أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مسئله که امام رضوان تعالی علیه متعرضش میشن، مسئله هشتم از مسائل مرتبه قولی، میفهمن که اگر احتمال بده که اثر در جمع بین بعضی از مراتب، برای مثال در قولی گفتیم مرتبه اول نصیحت هست و پس از اون ارشاد، قول لین، و پس از اون جدال احسن، و بعد فرمودن اگر اینها اثر نداشت قول غلیظ. بعد فرمودن اگر غلیظ بی اثر بود اغلظ. میفهمن حالا اگر میبینه نصیحت کنه اثر نداره، ابتداءن هم قول غلیظ بگه بازم اثر نداره، اما اگر نصیحت کنه و بعد قول غلیظ بگه اثر میکنه، یعنی دو تا مرتبه ایشون میفهمد باید عمل کنه، جمع کنه بین این دو مرتبه. حالا اگر آمد بین افراد دو مرتبه اثر بود، اینجا جمع بین افراد یه مرتبه بود، مرتبه قولی، اما اگر اثر در بین جمع بین افراد دو مرتبه بود، یعنی مرتبه قلبی و مرتبه قولی، به این معنا که اگر جلسه رو ترک کنه بره اثر نمی کنه، اگر موعظه هم کنه اثر نمی کنه، ولی هم موعظه کنه و هم جلسه رو ترک کنه بره بیرون وقت اثر می کنه. بین افراد دو مرتبه فهمان واجبه. این مجموعه مسئله هشت رو تشکیل میده. کلهو حق و حرف درستی است. دلیل چیه؟ اصلا چرا این مسئله رو ایشون مطرح کردن؟ ما در مسائل نماز طهارت رو عن الحدث شرط میدونیم و طهارت عن الحدث مراتبی داره، ترابیه و مائیه. ترابیه عند فقد المائیه هست، اگر در وقت فحص لازم انجام داد و مائیه نیافت، یأس عن المائیه داشت، رجع الى ترابیه، تیمم کرد و نماز خوند، ثم وجد الماء، بعد از اینکه با ترابیه نماز خوند آب پیدا کرد، علیه الاعاده املا، این باید اعاده بکنه یا اعاده لازم نیست؟ ادعی گفتن اعاده لازم نیست. چرا؟ چون این وظیفش رو انجام داد. ممکن است به ذهن خطور کنه که مراتب امر به معروف هم مانند مراتب طهور است در نماز، به این معنا شما وظیفه ای دارید به عنوان امر به معروف و شارع امر را مرتب کرد بر سه مرتبه: قلبی، لسانی، یدی. وقتی شما به مرتبه اول اقدام کردید، وظیفتون رو انجام دادید، مانند نمازی که با ترابی خوندید، سقط عن المکلف التکلیف، انضمام او به مرتبه دوم دلیل میخواد. این توهم ممکنه بشه، بنابراین قائل بشود به اینکه اگر با مرحله اول، با مرتبه اول که قلبی هست و شما اقدام کردید و اثر نکرد، دیگر اقدام به مرتبه دوم لازم نیست. تشبیهن به صلات مع طهارت ترابیه و سقوط تکلیف. اما این توهم باطله، به دلیل اینکه عرض شد مراتب موضوعیت نداره، بلکه طریقیت داره. و تکلیف باقی است به بقاء موضوعه. در امر و نهی موضوع معروف متروک در امر و نه موضوع معروف متروک و منکر معموله. تا هنگامی که معروف مترک متروک هست، امر به معروف واجب است. با عمل به مرتبه اول، اگر معروف کماکان متروک ماند، وجوب امر باقی است. بنابراین تا امتثال بنابراین تا امتثال که عمل به معروف است، باید از طرق ممکنه استفاده کرد. انفرادن او ترکیبن، ترکیبن نه، شما در اینجا مواجه میشید با کسی که نماز نمیخونه. ترکیب مراتب الان موضوع مسئله ای که ایشون مطرح کردن این بود که اگر مرتبه ای رو انجام بدید مؤثر نیست، ولی ترکیب کنید با مرتبه دیگر مؤثر می شود. یجب الترکیب. مظهر قلبی مظهر گفتیم، نه اقدام عملی. اگر اینو بخواید بیارید اقدام عملی، داخل در منع از منکر میشه، خواهیم گفت. و در بحث امر به معروف و نهی از منکر، باید بین نهی از منکر و منع از منکر تفاوت قائل شد. قلبی مظهر نهی،
یه وقتی
مظهریت
به لسانیه، میشه مرتبه
بعد، میشه مرتبه لسانی
به عملیه که
اون میشه منع از منکر. ید دست طرف رو بگیریم، از گناه جداش کنیم. این انشالله در مرتبه سوم که بحث کردیم خواهیم گفت که اینجا بین نهی از منکر و بین منع از منکر خلط شده. اون چه لسان آیات و روایاته نهی از منکره، منع از منکر مرتبه ایست که می شود گفت که اون خاص حکومت. بنابراین قلبی را حمل کردیم بر قلبی مظهر. ترک جلسه، رو ترش کردن، اخم کردن، روی برگرداندن، لا قول فی و لا منع.
یه سوال اینجا پیش میکنه، آیا ما میتونیم قلبی رو تقسیم کنیم به مظهریتش به چند دسته که فقط لسانی رو اینجا فقها من باب نعمت ذکر کرد، اما مصادق دیگه رو ذکر نکردن به خاطر اطاله کلام نشد. اینجور چیزی میشه حد زد؟
خب شما برای قلبی مظهر غیر از لسانی که وارد لسانیش نکنید، مصادق دیگه چی میشه؟ ابن نداره؟ بله دیگه،
خروج از جلسه
بله، اخ بله دیگه، تمام اینها وارد قلبی مظهر میشه.
لسانی هم میشه؟
لسانی شاید و حتما. علت مجزا کردنش این هست که در روایات منصوصه من ترک انکار المنکر به قلبهی و لسانهی و یده فهو میتون بین الاهل. از این باب روایاته که لسان رو مرتبه‌ای قرار دادن. و لعل این که در روایات لسانی را مرتبه‌ای قرار دادن لکثرت ما یترتب علی من العوارض، عوارضی که بر امر و نهی قولی تاری میشه خیلی بیشتر از عوارض عملیه به معنای قلبی مظهر. شما جلسه رو ترک بکنید برید، حالا نه دعوایی را میفته نه هر که شخصیت اونچنانی اینها نیست توش، عکس العمل ها اندکه، ولی وقتی که با لسان میگید فوران عکس العمله. به همین جهت شاید مجزا شد. خب این مسئله ما حاصلش این شد، استدلال ما که امر و نهی در باب معروف متروک و منکر معمول طریقی هستند برای وصول به اثر، و مادام که موضوع باقی است تکلیف امر و نهی باقی است و باید الزاماً از ابزار ممکنه استفاده کرد. مسئله بعدی که ایشون مطرح میکنن و مسئله ایست قابل اعتنا و اگر کسی حوصله علمیش خوب باشه میتواند خودش راجع به این مسئله مدتها تحقیق و قلمزنی بکنه، خیلی واسع الذیله، اما به حسب ظاهر خیلی مجمله کوتاه. مسئله نو ایشون فهمد که اگر دفع منکر یا اقامه معروف متوقف باشه بر این که ما به ظالم و ستمگری متوسل بشیم، منکری رو میخوایم جلوگیری کنیم، معروفی رو میخوایم اقامه کنیم، خودمون نمیتونیم، هیچ یک از مراتب توسط خود ما انجام بشه مؤثر نمیفته. اما یک ظالم و ستمگری است، اگر دست به دامن او بشیم و او رو وارد میدان کنیم، قوله، فعله، قلبه یؤثر. ایشون فهمد که جایزه، بل یجب، واجبه. البته ایشون یه قیدی میزنن، میفرماین در صورتی که این ستمگر ورودش موجب نشه که از حدود شرعیه امر و نهی خارج بشید. اگر ستمگر ورود کنه، در حیطه شرعی ورود میکنه. اما اگر ورود میکنه از حیطه شرع میره بیرون، حق نداری. خب این مسئله ایست که ایشون مطرح میفرمونه. میشه با این مسئله علا اطلاقهی همراهی کرد یا نه؟ ما از ستمگر و ظالم برای اجرای معروف و جلوگیری از منکر مدد بگیریم، کمک بگیریم. با اطلاق این قول نمیشه همراهی کرد، بلکه در باب ظالم باید تفصیل قائل شد و در استعانت شرط بگذاریم. پس اولا راجع به ظالم باید تفصیل قائل بشی، بعد ظالمی را که جائز الرجوع دانستیم برای رجوع شرط باید بگذاریم. اما تفصیل، ما دو نوع ظالم داریم. یک، ظالمی که بر او طاغوت صدق می کند. دو، ظالمی که بر او طاغوت صدق نمی کند. اما الذی یصدق علیه الطاغوت من هو، الذی یصدق علیه الطاغوت من هو، کسی که در مصدر حکم و حاکمیت قرار گرفته بلا اذن من المعصوم او نائبه، هر کسی در مسند حکم قرار گرفته و از معصوم و معصوم نیست و اذن از معصوم هم ندارد، او طاغوت. ما در قرآن از رجوع به طاغوت منع شده ایم. در سوره نساء آیه 60 چی فرمود؟ الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. ببینی تحاکمه، بله، نساء آیه 60 تحاکم الی الطاغوت یعنی چی؟ شما مشاهده میکنی یه نفر حق تو داره میخوره، دانسته هم داره میخوره، میری پیش طاغوت میگی آقا بیا حق من از این بگیر. خدا متعال فهمد که تو گمان میکنی ایمان آوردی، تو مؤمن نیستی. من بهت گفتم به طاغوت رجوع نکن، این مسئله در باب القضاء مطرحه، در مقبوله عمر ابن حنزله وسائل جلد 27 صفحه 13. فرمود چی؟ امام صادق فرمودن چی؟ منتها کمه الی طاغوت فحکم له، کسی تحاکم الی طاغوت کرد، پرونده رو برد پیش طاغوت، فحکم له حکم کرد، فانما یأخذه سخطا، این اگر اومد پول رو از این آقا گرفت داد به شما، اینی که میگیری حرامه، سخته. و این کان حقه، اگه حقش باشه، اینی که میگیری سخته. اراده خدای متعال بر اینه که طاغوت بهش رجوع نشه. خب اینجا یه مؤمنی، چون ما بحث اون بحث کفار که نیست، یه مؤمنی فسق داره، داره شراب میخوره، ما بریم سراغ طاغوت شاه، ازش مأمور شهربانی بگیریم، بریم این آقا رو با باتون بزنه که شراب نخوره، این رجوع به طاغوت نیست؟ بله؟
حد جاری کنیم،
حد بله، جواز داره، قطعاً شامل این آیه است. قد امرو ان یکفرو، برای اجرای حده، ابی نداره، اون بنده خدا برای احقاق حقش رجوع کرده، اون داره ظلم میکنه، اون منکره، برای حتی جلوگیری از منکر شما رفتید.
استاد تو این باب مثلا این بحث علمایی که با مثلا صفویه اینا همکاری داشتن، میگفتن به همین نیت که بحث احقاق حقی بشه اینا ما همکاری میکردیم، چجور قابل توجیه؟
ببینید در حقیقت اون علمایی که میرفتن همکاری میکردن صاحب الاذن بودن، یعنی اون کسی که میرفت همکاری میکرد اون خودش کسیه که ولی فقیهه، نه دیگه، اذن میداد در این حد اون حکومت کنه، میشد غیر طاغوت. اون معزون من الامام بود، در این حد برو همکاری بکن. یعنی در حقیقت اذن له،
یعنی قیاس هارون رشید و قیاس باطلیه،
حتی در تصور او اذن له. بحث ما در اینه، شما یه فرد معمولی هستید، این حاکمیت هم طاغوته، شما یه فرد معمولی بری رجوع بکنی به او، اما اگر به همین جهت سیاسی بحث نمی کنیم و فقهیه، این مذاکرات رو اگر ولی فقیه اجازه نده اینها برن تحاکم به طاغوته. وقد عمرو ان یکفرو، اصلا نفس این که بری شما با امریکا حرف بزنی مشروعیت بخشیدن به اون در همین حد، وقد عمرو ان یکفرو، مگر این که ولی فقیه اذن بده، وقتی این اذن بده یعنی به او در این اندازه اذن داده، معزونه، در همین، لذا میگه این اگه پاشو بذاره اونور میشه تحاکم الی طاغوت، حقو میخواد بگیره، او هم حقو میخواد بگیره، یعنی این کسی که رجوع کرده. این خیلی قابل بحثه در مباحث، عرض کردم اجمال داره، ولی اگر کسی ورود بکنه پس بله بله دیگه بله،
مشتهدی نه مثلا استثنا کرد، مثلا تو مثلا آقا مثال میتونم چون بحث شغل پیش، تو بحث مثلا همین حکومت شاه مثلا شریعت مداری که ارتباط داشت، اون میتونه بگه من مشتهد هستم، ارجادم اینجا،
اگر مشتهده حاکمی خب کسی بر آقای شریعت مدار اشکال حکمی نمی گرفت، اشکال موضوعی می گرفتن، می گفتن این کار شما باعث حدمه، اگر باعث خیر بود بهش اشکال نمی گرفتن، که اونجا اشکال موضوعی بود، حکمی کسی نمی گفت. میگفت اندل حکم مصلحت باشه اشکال نداره، شما تو تشخیص مصلحت اشتباه کردی. به خاطر این که قول الله اذن لکم ام علی الله تفترون، اولین طغیان این است که شما از خدا اجازه برای حکومت نداشته باشی حکم بگیری. تقا اولین کسی تاغوت باشه ولی حاکم
هم نباشه، یعنی تو حسن درون نیست.
نه، تاغوتی که در قرآن آمده اینه، یتحاکم قدرته، یتحاکم و علت تاغوت صاحب الحکمه. کسی که طغیان در شراب خوری کرده اصطلاحاً به او طاغوت نمیگن. طاغوت در فقه و در عرف قرآن بر صاحب القدره حکومتی است که بلا اذن قدرت رو در اختیار گرفت،
مقابل ولایت
در، یعنی ولایت غیر مشروعه داره، اونو میگن طاغوت. نوع دوم این که نه، طاغوت نیست، ستمگره ولی طاغوت نیست. قدیم الایام محله ها یک که بزن داشت، حالا هم شاید بعضی از جاها باشه، این تو این محله زور میگه، طاغوت نیست له الحکم، نه زورگوه. حالا شما میبینی این قلدره به این اون گای چک میزنه، صفت ستمگری داره، حالا میبینید که تو محله این نفر داره شراب خوری میکنه، به اصطلاح قدیم لات محله رو میبینی، میگی بابا حیف تو این محله که شراب خوران میاد اینو میگیره و اونم تا اینو میبینه در میره. ستمگر غیر طاغوت در اینجا رجوع شرط داره، مشروط است به عدم کون رجوع که تأییدن لظلمه. زمانی شما میتونی از او کمک بگیرید که کمک گرفتن او از او تأیید ستمگری او نباشد. این آقا در این محله زورگوه، شما اگر از این آقای زورگو کمک بگیرید، زورگویی این توی این محله جا میفته، بر اعتبار زورگویی اون میافزاید، این میشه منکر. بنابر خدا بله، اعانه بر اسم میشه. خب پس اگر تأیید ستمگر محسوب نشه، همینیست که امام میفرمایند واجب ابزاره، اما اگر تأیید ستمگر محسوب بشود، میشود از باب تزاهم. در باب تزاهم باید مصلحت اهم رعایت بشه. لیل کلامه تتمه
تأیید مطلقه که افتاد،
بله
امام که بعد شرط تأیید
اصلا اینا رو نیورده، امام نه طاغوت آورده نه شرط آورده. عرض کردیم که این فتوای امام رو علا اطلاقهی نمیشه باهاش همراهی کرد، بلکه باید مقیدش ساخت. انشالله مقیدش و مسئله رو فردا تلاوت میکنیم انشالله. اللهم صل علی محمد.